بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون یه صلوات خط بفرمایید. صلی الله محمد و آل محمد. تا که انشالله خداوند توفیقات ما رو روز افزون میکنه و بهره ما رو از ماه مبارک شعبان و رمضان افزایش بده، یه صلوات دیگه خط میفرمایید. خب، بلکه انشالله عالم شاهد فتح نهایی جبهه های اسلام باشه، به ویژه شاهد ظهور حضرت حجت باشه، یه صلوات دیگه خط بفرم. ما جلسه پیش راجبه سه تا مقوله صحبت کردیم که اینا جزء موانع فیض انسانن، یکی اسم و یکی ذنب و یکی هم خطیه. من شو تو این جلسه بعضی روایتشو بخونیم. گفتیم پاک شدنه از زن، پاک شدنه از اس و پاک شدنه از خطیه. در قرآن در مورد زنب رو به انواع استکبار گفته که همراه با تکذیبه و منجر به گرفتاری در عذاب و هلاکت میشه. این خصوصیت زنب اینه که ویژه مستکبرینه، و باعث هلاک. خصوصیت بعدیش هم اینه که یه امر مخوفه، خیلی ترسناکه. صاحبان خرد پیوسته نگران اون هستن و برای اینکه از قیدش رهایی پیدا کنن مرتب در دعاهاشون فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، از خدا غفران ذنوبشونو میخوان. پس یه چیزیه که خیلی ترسناک واقعا، اگه آدم بفهمه و درکش کنه ازش واقعا میترسه. بله نه، همش آیه داره. تبعیت از رسول موجب غفران ذنوب میشه، این وعده حتمی خداست. در واقع به دلیل خروج از ولایت اتفاق میفته. به همین دلیل وقتی که کسی در ولایت رسول قرار میگیره به طور طبیعی غفران سراغش میاد. یکی از مصادیقش فواحشه، زشتی هاست و ظلم به دیگران. فواحش و ظلم جز مصادیق اونه. از خصوصیات دیگه اینه که انسان رو، ثبات قدم انسان رو میگیره، ضد ثبات قدمه. تزلزل ایجاد میکنه. از خصوصیات دیگه اینه که فقط عذابش مخصوص آخرت نیست، عذاب در دنیا و آخرت باش عذاب هست. خیلی آیه داریم که فأخذهم الله بذنوبهم، خیلی داریم تو آیات، یعنی هلاکت در واقع منجر به هلاکت، ظلم عامل ذنبه و موجب هلاک میشه. با ظلم خیلی ارتباط داره. مخلوط کردن کارهای خوب و بعد موجب دور شدن از غفران الهیه، مخلوط کننده است، مخلوط کننده کارهای خوب و بد. حوزه های کار خوب آدم رو با کارهای بد مخلوط میکنه. ذنب رو ذنوبا نمیشه از خدا مخفی کرد و به همین دلیل عقوبتش قطعیست. در واقع اینطوریه که اصلا ذنب، شاید به این دلیل ذنب گفته شده که نمیشه مخفیش کرد، نمیشه از عقوبتش در رفت. چی؟ نه، از خاصیت زن، واژه زنه، چون حالت دنباله داره، یعنی اینقدر طرف رو میکشه مثل تعقیبه، تعقیب و گریز، اینقدر اینو دنبال میکنه که آخر توی چی؟ گرفتارش میکنه. بله، مخلوط من، یعنی همه این خصوصت. به همین دلیل هر کاری که عقوبت داره، عقوبت جزء ذاتشه، به علاوه این دنبال کردنه. اینقدر این دنبال میکنه تا به اون عقوبت دست پیدا کنه. در بعضی آیات اومده دست شما دارد که بعضی از گناهان عذابشون خیلی سریعه و انقدر که دیگه مجرم اصلا نمیتونه بخواد، یعنی این که این عقوبت کی میرسه نسبت به گناهان متفاوت، بعضی ها زود میرسه، بعضی ها دیر میرسه، که اینم مهمه. خدا متناسب با هر گناهی عقوبت خاصی در نظر گرفته، یعنی این ذنوب خاصیتش اینطوریه که درسته که به همه گناهان میگن ذنوب، ولی متناسب با هر گناهی عذاب خاصی وجود داره. بله بله، زنبک. اونو زنبک هم منظور در واقع هر انقلابی، هر در واقع به اسطی تو خودش یه سری افراد رو به گناه وامی داره، یه سری مخالف ایجاد میکنه. زنب نه، پیامبر که میاد تو امت، اون انافت تحناله که پیامبر، چون پیامبر امت میشه، بعد این استغفارش هم میشه استغفار امت، زن بشم میشه زن به امت، یعنی اون به اعتبار رسول وقتی میاد یه اتفاقاتی تو جامعه میفته، به اعتبار اینکه تو جامعه یه اتفاق میفته زن رو نسبت میدن به پیامبر. مثل داستانش یا آیه ای داریم راجع به حضرت موسی. بله یکی از بسلاهاشون این بود. آره چون الان تو آیات قرآن خیلی از گناه ها رو به مؤمنین نسبت میده. بله بله پای بابا گروه، مگر خدا ببخشه که خدا بخشده بس گرونی، خدا خبر داده که افراد. الان شما نگاه کنید از اون موقعی که پیامبر اومدن تا همین الان چقدر افرادی با لباس دین، با لباس اسلام، با لباس پیامبر خیانت کرد. نه رو فکر کردیم همجوریه، خدا خب بخشیده، از پیشا پیش خدا اینا رو بخشیده. ولی اگه نبخشیده بود اینا همه با حساب پیامبرم میرفت. چون حالا چرا از خدا بخشیده؟ چون خود خدا دستور داده، چون خود خدا به پیامبر گفته که این کارو بکن، بعد خودش ضمانت کرده. ولی خب در اثر مثلا اون حرکت خب خیلی ها اومدن آدم کشتن، نمیدونم حکومت بنی امیه اومد، بنی عباس اومد، بعدش بعدی ها اومده یکی از یکی گلتر. اینجوری حالا تو اون بحث استغفار پیامبر اینطوریه که خداوند وقتی لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، شما میگیم پیامبر میگه ذنب ما تأخر داره و ذنب ما تقدم داره. خب ذنب ما تأخرش چیه؟ ذنب ما تقدمش چیه؟ از پیش فرستاده، از پس فرستاده، اینا مربوط میشن به ذنوب امت. یا مثلا تو آیه 55 سوره غافر میگه فصبر ان وعد الله حق و استغفر ذنبک، برای ذنبت استغفار کن. چون میگه من پیامبر ذنب داره، میگه که خدا همطوری که نمیگه که میگه و استغفر ذنبک، به دلیل این که پیامبر وقتی وارد اون شهر میشه یه دهی وضعشون بدتر میشه، بهتر نمیشه. قبلا داشته زندگیشو میکرده، نه اسمشو میگفتن کافر، نه کسیش کار داشته. الان شمشیر میکشه، نمیدونم هیاهو میکنه، جبران میدازه. این خب کیبانی یا باعثش بوده؟ خب استغفر ذنبه. خدا میگه استغفار کن ذنبت، یعنی به تبع این قیامی که میکنی و ثیاب کف طهر و رج فهجر، یعنی این نجاست هایی که هست اینا میشن نجاست ها. ثیاب کف طهر، لباس نجس شده، لباس قیام نجس شده، چون یه دهی بد اخلاقی کردن بدتر شده. براینده به سطح پیامبران هدایت ادعی و بدتر گمراه شدن ادعی دیگره، بدتر شدن ادعی. یعنی شما میگه ای کاش مثلا یه ادعی فقط بهتر میشدن دیگه، این بدتری تو کار نبود. خب اینا وقتی مخالفت میکنن نقشه قطع میکشن، میخواد پیامبر رو بیرون کنن. خب اگه پیامبر نبود زن به حیثیت بله عقوبت بله فائل در بر نمیگیره، یک جماعت بزرگتری از فائل در بله بله. نه نه، خود زن را، خود زن را کی مرتکب میشه که به عنوان گناهه؟ منظور اینه زن وقتی به عنوان گناهه، وقتی خودش اسم گناه میشه، آدم مستکبر اون گناه را انجام میده. زن وقتی به عنوان دنباله است میتونه چی باشه؟ زن وقتی به عنوان اون فعل گناهه. گسترده تر از گناه. آره درست میگه. منظور ما زن عبارت هست، زن میشه اون گناهی که باعث عقوبت میشه. بله. و در پیامد اون هلاکت. زن خودش اینه، زن اون کاریه که مستوجب عقوبت و معالن هلاکت میشه. مالی حالا میگه این که وستقبل زن بگ، نسبت میده زن رو به پیامبر. پیامبر میگه زن داشتن، یعنی گناهی داشتن که به عقوبت و هلاکت منجر بشه. میگیم به اعتبار امت، به اعتبار خودشون نیست.
جنس زن گناه.
بله. ولی خودش گناه. یعنی که کلمه زن در لغت آن طور که از موارد استعمال آن استفاده میشود، عبارت است از عملی که آثار و تبعات بدی دارد. حال هر چه باشد عقوبت داره، یه کاریه که عقوبت داره، بده، یعنی عواقب داره. مغفرت هم در لغت از پرده افکندن بر روی هر چیزی است، ولی باید را دانست که این دو معنا، یعنی ذنب و مغفرت که ذکر کردیم، بله عاقبت سو داشته باشه، شوم باشه. نه عاقبت شوم بهش میگن. علامه بعدش میگن اینو، نظرشون اینه که میگن حاصل معنای لغوی عرفی، میگن معنای لغوی زهم بود که گفتیم عبارت است از هر عملی که آثار شوم داشته باشه. نه حالا ببینید ادامه شو ببینید. یعنی که قیام رسول خدا به دعوت مردم و نهضتش علیه کفر و وثنیت از قبل از هجرت و ادامش تا بعد از آن و جنگ هایی که بعد از هجرت با کفار مشرک به راه انداخت، ببینید قبل و بعد و فلانه، عملی بود دارای آثار شوم و مصداقی بود برای کلمه زن. خلاصه عملی بود حادث آفرین، مسئله ساز. معلوم است که کفار قریش مادام که شوکت و نیروی خود را محفوظ داشتن، هرگز او را مشمول مغفرت خود قرار نمی دادن، یعنی از ایجاد درد سر برای این جناب کوتاهی نمی کردن. هرگز زوال ملیت و انهدام سنت و طریق خود را و نیز خونهایی که از بزرگان ایشان ریخته شده از یاد نمی بردن. اینا تا از راه انتقام و محو اس و رسم پیامبر کینه هایی درونی در خودشون ایجاد کردن. نا دیدن که باید پیامبر رو از میون بردارن، بر دست بردار نبودن از این کار. اما خدای سبحان با فتح مکه و با فتح صلح، با فتح حدیبیه که آن نیز منتهی به فتح مکه شد، شوکت و نیروی قریش را از اونا گرفت. در نتیجه گناهانی که رسول خدا در نظر مشرکین داشت پوشان. آره. و آن جناب از شر قریش ایمنی پیدا کرد. آره. آره دقیقا میگن. پس مراد از کلمه زم و خدا داناتر است، تبعات بد و آثار خطرناکی است که دعوت آن جناب از نایه کفار مشرکین به بار می آورد. و این آثار از نظر لغت زن به زن بیست که در نظر کفار وی را در برابر اون مستحق عقوبت می ساخت. ببینید زن به هر حال توش عقوبت داره. درسته. بله از این جهت، یعنی زن میشه هر کاری که نزد کسی عقوبتی به دنیا، آره زن اون چیزی میشه که نزد کسی عقوبتی به دنبال داره. آره اگه به نسبت خدا بشه اون شمال مستکبر، اگه به نسبت غیر خدا بشه بله استغفر ذنبک. حالا میگه کلی یغفر لک ما تقدم، اونجا میگه واستغفر ذنبک.
این عقوبتی که پای رسول خدا داره اینم با تعلق عمران خاطر پوشیده میشه.
نه زن وقتی مطلقش مطرح بشه اون چیز عملیه که مستوجب عقوبت. یه عملی مثلا شما در مورد حضرت موسی یه نفری رو به قتل رسون، اطلاق میکنه این زن به منه. چرا؟ به خاطر اینکه اون یه نفر رو به قتل رسون بایستی عقوبت میشد و قصاص میشد، که اون توی این آیه میگه که من میترسم از ذنبم، منظورش همون قتلیه که انجام دادم. خب این باله موقعی که ذنب رو به صورت مطلق میاری، ولی وقتی ذنب رو به نسبت خدا میاری، مثلا میگین که انسان ها فخذهم به ذنوبه.
حالا اینجا شما دارین زن رو به نسبت خدا معنی میکنین یا دارین کلن زن رو معنی میکنین؟
من زن رو کلن به نسبت چی مطرح میکنم؟ عرف قرآن رو نگاه میکنم، زن به قرآن به نسبت خدا معنی میشه. در جاهایی که زن رو به پیامبر نسبت میدن اون زن رو به اون چیزی که عقوبت داره نسبت میدیم، اون اتفاقات بدیه که میفته در اونجا. یه جاهایی نسبت داده میشه به رسول، اونا تعدادش مشخص، ولی اطلاق عمومی ذنوب که تو قرآن هم بعدن همین ذنوب به عنوان یه اطلاق عمومی به نام گناه مطرح میشه. یعنی شما اگه واژه زن را یه موقعی شنیدین، مثلا میگن که شما یه کاری کنید که خداوند ذنوب شما رو ببخشه، منظور اون اعمالیه که در خلاف مصلحت خودتون انجام دادین و مستوجب عقوبت از ناحیه خدا و هلاکت از ناحیه خدایی. این عرف قرآنش، یعنی اگه مثلا 100 تا آیه داشته باشین 90 تاش تو این ساحته، اون 10 تاش هم که تو این ناحیه نیست شبیه اینه که اینجا حضرت علامه مطرح میکنن که مربوط به ذنبیه که به پیامبر نسبت میدن. ذنب پیامبر رو شما میگین خب پیامبر که ذنب نداره، پس بنابراین ما مطلقه مثل کاره میگیم پس لیغفر لک ما تقدم، یعنی خداوند پیامبر رو حفظ کرد، ما تقدم و ما تأخر یعنی پیامبر محفوظ موند. میتونین اینطوری معنی کنین، میتونین زن رو ده حتی در اینجاها از اون معنای عرفیش خارجش نکنین، بگین لیغفر ما تقدم و ما تأخر، یعنی این که تبعاتی که در واقع اینها خوابی که دیده بودن برای پیامبر در تحریف دین پیامبر، در تغییر مسیر پیامبر خوابش تعبیر نشد و الا اینا خوابای خیلی زیادی دیده بودن. واستقبل زنبک شبیه اینه که الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم یا ایها الرسول بلغ ما انزل است، یعنی یه کاری کن که سیر مسیر ولایت بره جلو، نترس از قرش، نترس، اینها میخوان یه کارایی بکنن نمیتونن، قدرت ندارن، مسیر تو منحرف نمیشه، یعنی به عنوان وعده فتح برای پیامبر. زنبش ما همون این یه خورده متفاوته با این چیزی که علامه مطرح میکنن، به همین دلیل علامه اینجا میگه و خدا داناتره، یعنی معلومه که یه خورده نه اینکه تردید داشته باشن، این نه اینکه این اشتباه باشه، میگن آثار خطرناکی است که در دعوت آن جناب، از ما هم همین حرفو میزنیم، از ناحیه کفار مشرکین به بار می آورد. این آثار از نظر لغت ذنب است. شما میگین چرا پس نسبت میده ما اون، حالا از علامه اینجاش میگن که خدا پیام برای حفظ کرد، نسبتش میدن با فتح مکه، ما میگیم نه اصلا اسلام رو حفظ کرد، از یعنی شما میگین خب خلیفه اول اومد، خلیفه دوم اومد، آسیب هایی به دین رسید، خدا گفته ما اینا رو بخشیدیم، خدا میگه بخشیدیم، یعنی این که جهان شاهد ظهور اسلام ناب و خالص پیامبر خواهد بود بدون هیچ تغییری، و در هر دوره‌ای این اسلام ناب در پیوسته در طول تاریخ وجود داشته، یعنی اینطور نبوده که محو بشه، مثل یه آب پاک خالصی جاری بوده از اثر امامان شیعه بوده دیگه، یعنی واستغفر لذنبک، یعنی بلغ امیرالمومنین به عنوان امام اول، امام حسن به عنوان امام دوم، امام حسین به عنوان امام سوم، واستغفر لذنبک یعنی این برای پیامبر میشه. بعد توی سوره فتح وعده فتح میده، لیغفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی این که چیز یریدون لیطف او نور الله به افواه و الله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، یعنی اینا خیالت راحت باشه که اینا اراده میکنن ولی این نور خاموش شدنی نیست، به این دلیل حالا ممکنه میگی خب حالا گفتنش چه فایده ای داره، گفتنش برای اهل بصیرت و اهل خرد چند تا خاصیت داره، یک هیچ وقت اسلام ناب در هیچ زمانی محو نبوده، هیچ وقت در هیچ زمانی اسلام ناب بعد پیامبر محو نبوده، یعنی هر کی دنبال اسلام ناب بوده بوده. دو هیچ... یکی این، دو این که به طور قطع اون اسلام ناب ظهور تام و تجلی تام خواهد داشت، یعنی اینطور نیست که همیشه در پس پرده بمونه، یعنی حتما ظهورش تام. حالا این چیزیه که از حالا علامه ادامش اینطوری میگن، ذنبیست که در نظر کفار وی را در برابر آن مستحق عقوبت میساخت، همچنان که موسی در جریان کشتن آن جوان قبطی خود را گناهکار قبطیان معرف کرد، گفت ولهم علی ذنبون فاخافن یقتلون. این معنای گناهان، گناهان گذشته رسول است، گناهانی که قبل از هجرت کرده بود و اما گناهانی آیندهش، عبارت از خونهایی که بعد از هجرت از بزرگان قریش ریخ و مغفرت خدا نسبت به اون گناهانی بود که اونا رو پوشون، ابطال عقوبت هایی که به دنبال داره، و آن این بود که شوکت و بنیه قریش رو از اونها گرفت و میگن یتم نعمته و علیک و ینصر رو. این ببینید جالبیه، این آیه همخانیه این آیه با آیه چیه؟ ولایته الیوم اکملت لکم دین و یتم نعمته و علیک و یهدیک صراطک مستقیما، صراط مستقیما. یعنی این نشون میده که محفوظ بودنه در واقع در اثر این ذنب. شما میگین نهایتش این میشه ذنب، میشه اون کاری که شومه و عقوبت داره. چی شده این؟ چیز شده؟ خیلی دیر حرکت میکنه. نمیشه ذنبا اینطوری میگیرن شوم و دارای عقوبت. بفهم چی؟ علتش اینه که اون شاهدی که هست رو عوض میکنه. مثلا این جرم، مثل اینه که پیامبر از ناحیه قریش داره یه جرمی است که بایستی عقوبت بشه. یعنی زن رو زن به نسبت خودش نمیگیره، زن رو به نسبت قریش میگیره. کاری که حضرت علامه میکنن زن رو، مفهومش رو میگیرن یه کار بد از منظر کسی که دارای عقوبته، اینطوری معنی میکنه. خب شما میتونین این کارو بکنید، بگین زن کار بد به نسبت معیاری، مثل مثلا کاری که حضرت موسی کار، به هر حال اون قتل اون فردی که انجام داد اون به عنوان کار بد حساب میشد دیگه به نسبت زن. آثار کار بده، بله آثار کار بدی که به نسبت معیاری دارایه، بله اصلا زن آثاره، تبعات
جنسش کار نیست
آثاره، بله جنسش تبعات، تبعه یه کاره، آره تبعش بهش میگن تبعاتش. این اینطوری میشه، یعنی مطلقش اینطوریه. این میشه در لغت. شما میگین با این اگه آیات ذنب پیامبر رو بخونی مشکل حل میشه؟ آثار کار آثار بد یک کار، تبعات، آره اینم میتونه باشه، تبعات کاره، آفری اینم این بهتر، آثار بدو که بهش میگن تبعات، بهش میگن تبعات. این میشه معنی لغویش، درسته؟ این معنی لغوی میپذیریم. با این معنی لغوی اون چیزی که برای پیامبر گفته میشه تعریف میشه، مشکلی هم نداره. توضیحاتشو گفتیم.
Thank you.
بله دیگه. بله 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 کاره تو اینجا. بله حالا توی این موضوع علامه همین جوری معنی میکنن و با همین میرن جلو، با همون فرمون میرن جلو درستش میکنن، میگن از منظر، چون معیار گفتین دیگه، از منظر کفار قریش این گناه بوده و خداوند بخشیده. این تا اینجا. حالا حرفی که شما میزنید یه خورده اینو میگین، من زم رو اینطوری میگیرم که تبعات کار قریش بعد طبق همین چیزی که گفتین معنی میکنیم، باز اینم درست در میاد، مشکلی پیش نه، مشکلی نداره. خب تا اینجاش حرفی نیست. عرف قرآن رو وقتی میگیریم، وقتی کل قرآن رو زم برا نگاه میکنیم، ببینید وضع زم تو قرآن خیلی سنگینه. شما میگین همون جا بگیرین تبعات کارهایی که مستکبران میکنن بهش میگن زم، تبعات فواهشو بهش بگین زم، تبعات هر کاری که بده رو بهش میگن چی؟ زم. و نوعاً زنوب برای تبعات چی به کار میبره؟ تبعات یه سری کارهایی که هلاکت داره، عقوبت داره. یعنی یه موقع میگین استکبار ذنب است چون عقوبت داره، میگیم چون عقوبت داره و عذاب داره پس این تبعات یه کار بدی بوده. یعنی این یه تلازمی بین عقوبت پیدا میکنه و به نسبت به معیار خدا، با معیار خدا، یعنی اون چیزی که خدا ذنب اطلاق میکنه در معیار خودش ذنب اطلاق میکنه، اون چی میشه؟ اون شما میگین خب حالا اگه خواسته باشیم اون زن رو به خود، به پیامبر نسبت بدیم، میشه نسبت داد؟ میگیم اون نمیشه نسبت داد، به اعتبار امت میشه، مثلا مردم، یعنی به اعتبار پیامبر، چون پیامبر واستغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، میشه این زن رو میتونید همون زن به معروفم هم بگیرید. اون تا میگیم خب زنب داره به پیامبر نسبت میدیم، میگیم به اعتبار امت نسبت میده، به اعتبار امتی اشکال نداره. بفهم. بله بله در حال تبعاته، چون زن به معنی دنبال از خودش میگن آثار، نه اونو آثار معنی میکنن، آثار عمل سوءه، یعنی یه کاری که عمل، یه عملی آثار سویی داره، آثار سوء عمله، تبعات کار عمله، چون اسمش اصلا تبع از زن به دنبال است دیگه، به عنوان دنبال مطرح میشه. بله چه میگه چی؟ بله بله در مورد زن، اون زن، زن نیست، اسم اون زن، نه اون اسم، اونو که بعدم میرسیم بهش، نه نه اون داستانش فرق. کلن یکی از خصوصیاتی که خداوند در قرآن داره خیلی عجیبه، اینکه ما شخصیت هایی که خیلی مقدسشون میشماریم رو یه جوری باشون برخورد کرده که ما حیثیت عبد بودن رو از اونا نگیریم. یعنی در این حال که خیلی رسول خدا جایگاهش بالاست، ولی ما باید بدونیم که خدا باید اینجوری با پیامبر حرف زده. یعنی این شد که پیامبر رو خدا نیامرزه به این شکل. این چند تا نتیجه میاره. من نوعا انسان ها فکر میکنند که افرادی که مقرب درگاه پروردگار میشن اینها یه ویژگی پیدا میکنن، یه رانتی پیدا میکنن، یه ویژگی خاص پیدا میکنن. آره، میخواد بگه که این قانون بخشش و قانون گناه برای پیامبرم هست، اینا رو قانونه به طریق اولا درست میکنه. یعنی چی به طریق اولا؟ اگر پیامبر گناهی انجام بدهد خداوند او را عقوبت میکند به طور قطع، مگر اینکه خداوند او را ببخشد. یه قانون درست میکنه قطعا، به صورت قطعی هر انسانی حتی اگه پیامبر باشه، اگه ذنبی بکنه دارای عقوبته، حتی اگه پیامبر باشه. خب حالا این چی میشه؟ این دست به دست میشه به گوشه مؤمنین میرسه. خب مؤمن ماستاشون رو کیسه بکنن دیگه، وقتی که خدا برای پیامبرش هم تعارف نداره، خب برای غیر پیامبرش قطعا تعارف نداره. و خب این شیوه و سبک قرآن در برخورده با انبیاست، یعنی یه جوری نشون میده که اونها به هیچ وجه تافته جدا بافته از انسانهای دیگر نیستن. اینطور نیه که اونها یه قانونهایی داشته باشن و بقیه انسان های قانونهای دیگری داشته باشن. حالا این چیزیه که از این استفاده میشه. بله؟ بله. ما تقریبا در چند جای قرآن داریم که این آیه فاستغفر لذنبک اومده، یه جایش سوره مبارکه محمده که اونجا مطرح میشه که فاستغفر لذنبک، و اونجا تفاوتش اینه که میگه واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، هم استغفار رو برای خود پیامبر میگه هم برای مؤمنین و مؤمنات. خب یه چند تا روایت بخونیم، چند تا نکته از روایات بگیم. می فرمایند که عجب طول من یحتم تعام لعذیته کیفل لا یحتم زنوب لعلیم عقوبته. خیلی تعجبه کسایی که به خاطر اینکه یه طعامی اذیت ممکنه بکنه یا سمی باشه از اون پرهیز میکنن. چگونه از زن به خاطر علیم عقابش اجتناب نمیکن. این روایت خیلی مهمه. یعنی الان توی در روایات عقوبت را مخصوص زن میداند، عقوبت یعنی عقوبت یعنی عواقب سوء مخصوص زن میداند، مثل سمه هماننده غذای سمی یا مسموم، تبعات بعد از خوردن غذای سمی، در واقع به خوردن غذای سمی میان زند. چرا؟ چون تبعات داره، به دلیل تبعاتش میگن زن. حالا بعضی ها میگن نه، به خود خوردنه نمیگن، به بعدش میگن. نه حالا فرقی نمی کنه، حالا چه قبلش چه بعدش، که وقتی خوردی دیگه انقدر فاصله نداره بینی. اشد و زنوب اندالله سبحانه زن بون استحانه بهی راکبو، شدیدترین گناه نزد خدای سبحان گناهیه که استهانه بهی راکبو. راکب یعنی یکی سوار گناه شده، راکب گناه، راکبو سوار گناه شده. بعد با سهلنگاری به این نگاه میکن، استهانه یعنی اون خیلی براش هم مهم نیست، این شدیدترین گناه اونیه که، یا میگه اندالله سبحانه و زنبون سقره انده صاحبه، کوچیکه. پس میشه چی؟ خود بیتفاوتیه نسبت به گناه خودش میشه چی؟ زنب، عقوبت داره. نسبت به چرا؟ چرا؟ نسبت به جهل، نسبت به تبا، چرا؟ باید عاقبت دیگرانی که مبتلا به اون شدند رو ببینه و از اون عبرت بگیره. تاریخ خوندن، نمیدونم تاریخ دیگران رو دقت کردن، عبرت گرفتن، لازم. حضرت میگن که ما اهمنی زنبون امهل تو فی حتی اصلی رکعتن، یعنی ما اهمنی زنبون امهل تو فی حتی اصلی، یعنی وقتی که یه زنبی بر من عارض شد، من مهلت، اگه مهلت داشته باشم، ممکنه بلا فاصله بعد اون هیچ مهلتی نداشته باشم، بلا فاصله بعد اون دو رکعت نماز به جا میارم. حالا این که پیامبر یا اهل بیت برای خودشون زنبایی قائل شدن، این به چه صورته، این دیگه برمیگرده به نظام فکرشون که به چه صورت چی رو عمله با تبعاتی میدونست. رب کبیرن من زنبگ که تستغفرو، چه بسیاری از گناهانی که تو اونا رو، بسیاری از رب کبیر من ذنبک که تو تستغفر، تو اونا رو اصلا نمیبینیش برات. تبعات، تبعات یا آثار، تبعات بدی ها بهش میگن زنوب، تبعات بدی ها. بفهم خب یعنی چی؟ بله اینم ذنبه. نه اونو دیگه اون ذنبه یغفر میشه، ذنبه لا یغفر میشه، اون که در اختیار شما نیست دیگه. اینا ذنباییه که انشالله خدا هم میبخشه، ولی اونم به عنوان تبعات میشه دیگه. انسان خیلی کارهای خوبی که میکنه ممکنه در دیگران اثرات سوی ایجاد کنه، آیا اسم اونا رو ذنب حساب کنیم؟ از نظر لغت ذنب حساب میکنه، اونم تبعات حساب میکنه. شما میگین خب این که خیلی بد میشه، میگیم خب استغفار برای همین گذاشتن دیگه. اعظم الذنوب عند الله ذنب اصر علیه عامله، اصرار در ذنب خیلی چیز شده، خیلی نهی شده. یعنی اگه شما روایات رو ببینید، این مسئله در روایات ذنب فراوانه، اصرار در ذنب. مثل این که انسان یه خوی داره که نسبت به کارهایی که با عقوبت انس پیدا میکنه و خیلی خوش خیال میشه نسبت بهش، و تا سرش به سعی نخوره ول نمی کنه. این نه شده. یه لطفاً مواظب سراتون باشین که بعد میگن المعاوده الزن اصرارون، یعنی این که فرد میگه خدا ببخشین دوباره گناه میکنه، اسمش اصراره دیگه. اصرار یعنی هم اصرار چیز عجیب غریبی نیست، معاوده الزم اصرار. میگن من اثر علی ذنبهی اجترا علی سخط ربه. هر کسی بر تو روایات ذن را به اون تعبیری که ما در آیه پیامبر خوندیم پیدا نمی کنیم. عرف روایات زن به معنی گناهه، یعنی اون چیزیه که آدم های بد انجام میدن و عقوبت داره و هلاکت داره. من اثر علی ذنبه، هر کسی اصرار بر ذنبش کرد، اجترا علی سخط ربه، یعنی جرأت کرده. اجترا جریه، یعنی خودشو انداخته وسط سخط پروردگارش، خودشو مید گفته های نفس کش، انداخته وسط سخط پروردگارش.
فاجعه آمیزی زن به خاطر اینکه در دل خودش کار عاقبت و آخرت داره.
بله.
دین آخرتی هست
نه عاقبتی. بله بله. حالا اینا این روایت تایید حرف شماست.
میشه
نقطه مقابل تدبر. بله بله. بله. میگه ترک و زن شدید. بله آدم زن نکنه خیلی کار سختیه. و اشد و من ترک الجنه، ولی سخت‌تر از اون این که تو ذنبو انجام بدی بهش نری. کدوم بالا بهتره؟ بهش نرفتن چیزه. اشد و من، اگه تو تدبر به قول شما داشته باشی هیچ وقت نمیگی ذنب نکردن کار سختیه، میگی سخته، سخت‌تر از اون. رب بزن به مقدار العقوبت علی اعلام المذنب به. این هم خیلی جالبه، اینو بد نیست بخون. خیلی رب بعضی از روایت ها خیلی خواستن مهارتی هنه. اینا ازش گزاره های عقلی ممکنه در نیاد، ولی گزاره های مهارتی در میاد. گزاره های مهارتی گزاره هایی هم که تو همه صدق نمیکنه، ولی گزاره های عقلی تو همه صدق میکنه. گزاره های مهارتی نوعا گزاره هایی هم که تو همه صدق نمیکنن، اینا مهارتی هم ربه، یعنی چه بسا، یعنی تو همه این طور نیست. زنبر چه بسا یا چه بسیار زنبی که مقدار العقوبه. ببینید الان اصلا زنب رو گذاشت تو ترازو، این برم گذاشت چی؟ عقوبت. مقدار فارسی گفته امیرالمومنین رب بزن به مقدار العقوبت علی، مقدار عقوبتی که برش هست، اعلام المذنب به، اعلام المذنب به، یعنی علم کردن، اعلام یعنی علم کردن مذنب به اون، یعنی یه کاری بکنه که یه جورایی حالا یا خود نمایی کنه یا در واقع علم کنه. اعلام، اعلام به معنیه واضح کردنش، مشخص کردنش، علنی کردنش، خود نمایی کردنش، نه همه باش میسه مذنب به. حالا بعضی وقتا اعلامو شما به نام برچسبه میتونید بزنید، یعنی مقدار عقوبتو اون مقداری که خودش تعیین کنه. هر ذنبی رو خود انسان، مثل این که میگن خودت بگو که چقدر کتکت بزنیم، خودت بگو چقدر به چزونیمت، همون مقدار که خودت میگی. خود انسان وزن عقوبتش رو خودش اعلام، از علم گرفته میشه. میتونین شما به عنوان آشکار، یه نوع آشکار کردن و در واقع علنی کردن به این که مشهور شدن درش چی؟ میشه آره این میشه، در واقعش این میشه. ولی خب ممکنه ما اعلام رو چون تو فارسی میاد اعلام به این همچین چیزی میشه، اعلام ما به شکل اعلانه، یعنی اعلان کرده، یعنی خودش میاد رو میکنه، در واقع آب رو ریزه میکنه. قدرت استغفار نداره، قدرت پوشوندنش نداره، قدرت مطرح نشدنش نداره. مثل اینکه یه نفری خودشو به دروغگویی مشهور میکنه، یکی خودشو به دو به هم زدن، یکی خودشو به حس، آها نشاندار کردنه، آره نشاندار کرد. حالا این با خیلی چیزا میسازه، یعنی با نشاندار کردن میسازه، با مخفی، از حالت مخفی خارج کردن میسازه، با برچسب زدن میسازه، به نظرم با خیلی چیزا میسازه. یه کلمه ای که معانیش میتونه متعدد باشه، از اون تک معنا نداره، ولی ربا ذنب مقدار العقوبت علی اعلام المذنب به. مثل این که بعضی ها مثلا خیلی زبونه تندی دارن، میگن ما اینیم که هستیم، ما زبونمون تنده، همینیم دیگه، کارش هم نمیتونی بکنه. مقدار عقوبته همین مقداری که مطرح میکنن، بعدم خب عقوبتاش خیلی شدیده. رحم الله عبدن راقب زنبهو و خاف ربه، تو باله من راقب ربهو و خاف زنبه. لا یخف خائفون الا ذنبه، یعنی میخوای بترسی از گناهت بترس. لا تخف الا ذنبک. العبادت الخالص، اینم خیلی مهمه. این با مطالبی که راجع به ذنب گفتیم خیلی نماله، همش مال امیرالمومنینه. العبادت الخالص، عبادت خالص چیه؟ الا یرجو رجل الا ربه، یعنی تنها مقصد فرد خداست، هیچ مقصدی غیر خدا نداره. ولا یخافو الا ذنبه. مقصد خدا میشه امید، تو ترازو قرار میگیره، این طرفشو چی قرار میده؟ ترس از گناه زن میاد تو این ور، یه ترازو درست میشه، خوف و رجا، این دوتا باید هم وزن باشن. اگه این دوتا هم وزن باشن انسان عبادتش خالص میشه، اما اگه هم وزن نباشن عبادت به هم میریزه. العبادت الخالصه، ببخشیم، خالص است. خب برخی امور ماننده گریه از خشیت پروردگار و پشیمانی و اقرار به گناه نزد خداوند مانع تکرار گناه میشه. البکا من خشیت الله یونیر القلب و یأس من معاودت الذنب. این گریه برای خدا از خشیت خدا. البکا من خشیت الله، در واقع البکا من خشیت الله، من خشیت الله مانع چیه؟ مانع گناهه. یونیر القلب و یأسمو من معاودت، معاوده یعنی برگشت. این خشیت الله یعنی این که فرد در زندگیش به عظمت‌های آیات که نمایان کننده عظمت خداست توجه کند. عظمت دیدن منجر به عظمت یافتن می شود. حالا وقتی چرا آدم ها پست می شند؟ به خاطر این که هرچی میبینن پست میبینن، با عظمت نمیبینن. انسانهایی با عظمت میشن که با عظمت ببینن، دارن چیزایی با عظمت ببینن. کوه میبینه عظمت ببینه، دریا میبینه عظمت میبینه، آسمان میبینه عظمت میبینه، این عظمت پیدا میکنه، در دلش خشیت روشن میشه. اعتراف به ذنب خیلی مهم شده. یکی از مواردی که خیلی مهمه اینه که انسان بتونه ذنبش رو بشناسه، اقرار کنه به ذنب. اقرار ذنب خیلی مهمه. خیلی این اقرار به ذنب، اقرار به ذنب اقرار به ذنب، اون طرف اصرار به ذنب. اقرار میپذیره، بعد احصا میکنه، میشماره. مثلا یکی از اشکالات انسان به خاطر اینه که ذنباشی میشه، مخفی میشه، کم کم محو میشه. توی زندگی یه سری عوامل عقوبت زا داره مخفی، به تدریج مرتب میبینه که عقوبت میشه، نمیدونه چرا. این نگو اقرار به ذنب نداشته، اقرار به ذنب منجر میشه که به تدریج فرد دچار عقوبت‌های مخفی نشه. بله دیگه، اقرار به معنی اقرار المقر به ذنب تائب، یعنی اقرار بکن برای خود. احساب علاوه این که بعد اقرار کنه، بعد بیاد اقرار کنه. خیلی مهمه آدم مثلا بشینه ذنباشو بشماره، نه این که ذنباشو بشناسه که اعلام کنه ها، یعنی بگه من به اینا افتخار میکنم. افتخار نداره ذنب، افتخار نداره ذنب، باید توبه بکنه. ولی به خاطر این که ذنب باید از پرده برون بیاد، وقتی بیرون میاد شما میفهمین. آره این آدم از یه جایی شروع میکنه دمدمای بلوغش. مثلا بعضی از افرادی که دم بلوغشونه دروغ هم میگن، زیاد شده، مثلا میگن اینا تو برداشتی، میگه نه من بر نداشتم، برداشته ها، میگه نه الراه، یعنی تو برداشتی دیگه، تمام بر نداشت، بو خدا هم بر نداشت، بو خدا هم میگه. بعض وقت لباشم لوچه میکنه بو خدا، منظورش نو خدا به نو خدا من بر نداشتم، یه جوری میگه که بعد این تک دروغا میگه، پیش نمیاد، پیش نمیاد، پیش نمیاد، چون دروغ باید پیش بیاد دیگه. بعد 6 ماه بعد دوباره یه پیش میاد، یکی دیگه دروغ. این کم کم این تو وجودش هست که بعضی وقتا که پیش بیاد زامنش دیگه معلومه، این کشته شده است دروغ دیگه، زامنه، این زامنه دروغه کشته شده. حالا این دیگه بستگی داره که موقعیت رو پیش نیاد، چون همیشه که آدم دروغ نمیگه، بلخص وقتی مثلا بچه ساله که آدم همینطوری مسئله نداره که بخواد دروغ بگه، یه خود بزرگ بشه عروس و دوماد پیدا بکنه، نمیدونم نه تا بشه قلن یه خود مسئله داشته باشه برای دروغ گفتن، مسئله نداره بخواد همینطور دروغ بگه، ولی این زامنه کشته شده. این زامنه که کشته شده، از اونور یه شلنگ عذابم از اونور به همین نسبت تو زندگی این هست، یه شلنگ سم یا عذابم تو این هست، همونقدر که این مخفیه اونم مخفیه. بعد میخوره به پست یه آدم ناتو، نگو این دروغه بوده، این زامنه کشته شده، این ور اون بوده. خدای خبر چی باید من بخورم به پست یه آدم ناتو اینقدر مثلا سر من کلا بذاره، اینقدر فلان بشه. خب من چی کار کردم؟ اگه چی کار کردم؟ خب من چی کار کردم؟ بعد چشمش هم چوری میکنه، من چی کار کرده دیدیم؟ الله ببخش، خدا ببخش. میخوام اینطور بگم این رفتارها تعریف شده، کارا تعریف شده، گناه ها میاد. حالا برگردین روانکاوی کنین خودتونو، ابتدایی بودین چه گناهی کردین، دبیرستان اومدین چه گناهی کردین، اقرار کنین دیگه، اقرار کن، اقرار کن، توبه کن، توبه کن، جلوشو بگیر، جلوشو بگیر تا برسی به الان. ببین اون دروغ کوچولوئه که اون کوچولو کوچولو بودی میگفتی، الان اینجوری شده، خیلی باز شده، بعدم حرفه‌ای شده. آقا این کارو کردی؟ از چه نظر میفرمایید؟ من از این نظر میگم. نخه، اگه از اون نظر بگین اینطوری میشه، اگه از این نظر بگین اونطوری میشه، اگه از این نظر بگین خب باشه، باشه. آخرش شما بگین فلان طور شده یا نه، بستگی داره. اگه شب باشه اینطوره، اگه روز باشه اینطوره، اگه فلان اینطوره باشه. بابا من دارم یه چیزی میگم. نه شما چیزی نمیگی، شما تهمت به من زدی. بابا من چیزی نمیگم، من میخوام دروغ بگم، برچسب تهمتم به طرف میزنم، طرفم متهم میکنم. همون کوچولو، همون دروغ کوچولوه بود، حالا شده اجدها. مگه میشه باش حرف زد؟ همین فقط چون میکنی دهنشو باز میکنه، میکنه تو حلق. نمیشن سبک زندگی خزندگان تو سوره نور. آره عقوبته دیگه، تو این گناه ها گذاشتی، این خزنده خزنده رفت. یه مارموله که اینقدی بود بیچاره، چقدر هم دوست داشتن، نازی نازی مارموله نازی. اما اگه بگین نازی و یه همچین درنش رو باز بکنه، نه 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 نه، همه گناهان به درندگی نایل میشن. منطقه خب وقتی اینو اقرار میکنی، جلوشو میگیری، میفهمی این موشو داری، میفهمی این مارمولکا داری، میفهمی این سوسکره داری، به خدایا ببخش سوست دارم، ببخش مارمولک دارم. خب میگه خب بابا جون ببخش سوست دارم، ببخش مارمولک دارم، مارمولک بیرونش کن. به همین مقدار که آدم اقرار میکنه، بعد اگه عاقل باشه میگه آخه آدم عاقل تو خونت که موش نگه نمیدارن که. میگه خب موش خیلی قشنگه واقعا، میدونی چقدر دومش نازه، اینقدر میتابه. می فرماید ندم القلب یو کف روزن و یو مه سل جریره. ندامت قلبی من جربه پوشوندن گناه میشه و جریره رو پاک میکنه. ان الاب بین النعمت و زم. این هم خیلی جالبه، خیلی این روایت، بعضی روایت ها خیلی شگفت انگیز عجیبه، مثل این روایت. این روایت خیلی عجیبه، غنیمت بگیم. من امیرالمومنین اینا روایت. ان العبد بین النعمت و زم، بین النعمت، اینا نکره که میاد خیلی جالب میشن، نعمت و زم، یعنی پیوسته بنده بین چیه؟ بین نعمت و این طرفش نمیگه نقمت، بین اون تبعات دست دادن نعمت. لا یسته ها، یعنی انسان به سمت نعمت نمی رود. لا یسته ها، انسانو به صلاح نمی کشونه الا الاستغفار و شکر. استغفار برای زن، شکر برای نعمت. نا نکره بودن به معنی اینه که شما ممکنه نتونیم بگی چه نعمتی، من برات کاری ندارم چه نعمتی، هر نعمتی، شما ممکنه نگی چه ذنبی، هر ذنبی، انسان بین یه نعمتی، یه نعمتی چیکار داره، چه نعمتی، یه نعمتی، در هر لحظه انسان بین نعمت و ذنبه. لو بایستی استغفار کنه از ذنب، مثل این که شما به واسطه استغفار از ذنب به سمت شکر نعمت میرسی، و اگه نتونی از ذنب خلاص بشی به نعمت هم دست پیدا نمی کنی. یکی از مسیرهای زن کفران نعمت قطعا، النمیمتو زنب و لا ینسا، لا یونسا یا ینسا، لا یونسا یا لا یونسا، آه فراموش نشد، نه لا یونسا، از نمیمتو زنب و لا ینسا، یعنی نمیمه گناهیه که از خاطرها محو نمیشه، فراموش نمیشه. نمیمه یعنی چی؟ یعنی اینکه دوتا دوستا بینشون، دوتا خانواده رو بینشون به هم بزنی، قابل، بعضی گناه هستن فراموش شدنی نیستن، مثل دیدیم اونایی که دانش آموزایی که با مداد می نفسن، اگه یه موقعی اشتباه کنن با خودکار بنفسن، بیچاره اون دانش آموز اولی که تکلیفشو با خودکار بنفسه بعد بخواد پاکش کنه، هرچی پاک میکنه نمیتونه پاک کنه. این معلوم میشه بعضی زن با قابل پاک شدن نیستن، این فقط مربوط به نمیمه نیست. نمیمه جزء مصداقشه. ما گناه‌های بالاتر از نمیمه هم داریم، گناه‌های بالاتر از نمیمه هم داریم. خب نمیمه هم گناهه، خب شاخصه و نشون میده که خب اگه مثلا فرض بگیرین بین زن و شوهر و شما فاصله انداختین که جدا شدن، بعد بچه هاشون فاسد شدن، بعد عاقبت بچه هاشون خراب شد، خب هیچ کدومش، یعنی همه اینا تا هر جایی که بره به نام اون بند خدا می نفسن. به همین دلیل خیلی باید مراقب باشیم به اونا که مشورت میدن، خیلی مراقب باشیم. نمیمه فقط به این نیست که شما پچ پچ کنید، ها بند خدا اومده من زندگی کنم، نه تو با چرا میخوای با یه همچین شوهری زندگی کنی، شما دخالت نکنید، بذارین بره پیش متخصص. شما متخصص، اتفاقا ما متخصص بودیم، آقا مراقب باشی. به راحتی جواز طلاق به کسی ندی، بررسی کنی. بنابراین مشاور نده مگر اینکه متصل به خدا بده. چه داستان داره نعمت، چه داستان. خب درست، به هر حال استغفار گذاشتم برای یه بخشی از این استغفار میشه؟ شما از اون مواردی که پیش میاد نمیدونین چه اثر من الان تو همین کلاس که ما هستیم 100 تا حرف خوب میزنی یه حرف بعد از دهنت در میاد دیگه، همون طعم و مزه همه حرفای خوب رو چیکار میکنه؟ میبره. خب نه، زم رو تو عرف قرآنش همینطوری بگیریم، اونطوری نگیریم، نریم به اون سمت. همه یه حرف رو من زدم، این همه صحبت کردم، سخنرانی کردم به خاطر که شما این چیز نگیم. یعنی اصلا الان من چند تا روایت الان تا الان خوندم، چند تا روایت تا الان خوندم که زن را به عنوان گناه گرفته، نه به اون چیزی که به شما تو ذهن شماست. اصلا اونطوری نرین، از اونور نرین. اگه پیغمبر شدید بریم اونور، هنو که نره نشدین که بیان همین ور زنبا بگیرین، همین گناه خودمون. وقتی پیغمبر شدید زنبا اونطوری گرفتن و سفر زنبا که اونطوری بگیرین. زن واقعا یه کار بدیه که آثار و تبعات داره، به اعتبار آثار و تبعاتش به میگن زن، نگیرین به تبعات. بسم الله الرحمن الرحیم. و ایاک انتو کردن الاسب، یعنی پرهیز کن از این که اتاب کنی، اتب اتاب کنی، یعنی تندی کنی به کسی. تو کررت اتب فإن ذلك یغری بالذنب، چون تو رو به سمت ذنب سوق میده. و یحول العتب، یعنی اتاب کردن رو دیگه برای ساده میکنه، یعنی یغری بالذنب یعنی راحت ممکنه تو گوشش بزنی، راحت ممکنه بهش پشت بدی، راحت دیگه ممکنه بزنی بهش. این ذنبش کاره، تبعات نیست. یعنی خورد خورد وقتی ذنب اصطلاح میشه، ذنبو به اون کار دارای تبعات میگن. حالا تو عرف روایات اینطوری، حالا ببینیم یکی دیگه، لا تعب غیرک به مایتی و لا تعاقب غیرک به ذنب ترخص لنفس کفی، غیر خودت را به اون چیزی که یعتی اون مرتکب شده عیب نکن، سرزنشش نکن. حالا تو عاقب غیره که به ذنبن، به واسطه ذنبی که کرد غیر خودت رو عقوبت نکن. تو ترخص لنفس کفی، اون ذنبی که خودت احتمال انجام شدن، یعنی رخصت داده شده بر، یعنی خودت انجام میدی. را تعب غیره که، ببین تو خودت غیبت میکنی، خب دیگران رو نه عقوبت کن نه این چیز داره، عینیت داره، خود تبعات نیست، اینطوری که نتونی بگیریش. اسم این گناه رو بهش میگن زن، به اعتبار عقوبتش، به اعتبار تبعاتش. آفرین. الان لا تو عاجل زن بالعقوبه و ترک بینه حال الاف، یعنی یه نفر یه گناهی انجام داد، مثلا یه حقی از شما خورد، لا تو عاجل زن بالعقوبه، عجل نکن تو عقوبتش، عجل نکن. و ترک بینه حال اف موزن تهرز به العج و المسوبه، بین این دوتا برای عفو یه موضعی قرار بده که تهرز بهی به وسیله اون عجر و مسئولیت، تا احراز بشه اون عجر و مسئولیتش، احتمال داره بتونی چیکار کنی؟ یه کاری کنی که اون تهدید تبدیل به شر و ناس، بدترین مردم کسیه که من لا یقبل العز و لا یقیل و از زن. یعنی وقتی یکی گناه میکنه این حقش نداده، حق و ناس شده، اقاله نمیکنه، یعنی این که مثل روز اول حسابش نمیکنه، اقاله شوهر بینیشون نده شده. یه من به خدا دیگه آدم شدم، یه چجوری باور کنم؟ من که باور نمی کنم. لایق یعنی اقاله زن نمی کنه. اصلا بگه چطور دیدی نیدی؟ اقاله یعنی شرون ناس، من لایق بلول یقبل العذر، عذر رو نمی پذیره. هرچی بهش میگن باو جون غلط کردی، میگه من نمی فهمم غلط کردی. لا توی سن مظلمن، لطفاً کسی رو که گناه انجام داده رو مایوس نکنید. و کم آکفن علا زنبه، یعنی چه بسیار کسانی که اکوف داشتن، یعنی مقیم گناهی بودن، یعنی اصلا در گناه قوته میخوردن. ختم لهو بالمغفره. و کم مقبلن علا عملن خب و مفسدن لهو ختم لهو فی آخر عمرهی به نار. مواظب باشین، کسی رو مواظب باشین مذنب رو از غفران خدا عیوس نکن. یا عبدالله لا تعجل فی عیب عبدن به ذنبه، عجله نکن. اگه دیدی کی گناه میکنه عجله نکن، ممکنه بعدا خوب بشه. فی عیب عبدن به ذنبه فلعله مغفورون له. ولا تأمن الان نفسه که صغیر معصیته، از اون طرف هم خودت ممکنه یه گناه کوچیک داشته باشی، فلعلک معذب علیها، خودت پا بسته اون بشی، گرفتار اون بشی. خب این مال زن. پس نتیجه زن چی شد؟ زن شد کارهایی که مستوجب عقوبت هلاکته، خودش یه جریانی از اما خطیعه. خطیعه تو قرآن خیلی کم اومده. این اومده بلا من کسب از سیعتن و احاطت به خطیعتو فاولای که اصحاب النار، سوی بقره آیه 81. یکی هم اومده سوره نو آیه 25 مما خطیعتم اغرقو و ادخلو نارا. یکی هم آمنا به ربنا لیغفر لنا خطایانا سوره تاها آیه 73. خطیعه کم اومده. حالا یه جای دیگه اومده که لیس علیکم جناح فی ما اخطأتم به لکن ما تعمدت قلوبکم، اومده به معنی یه کار شایسته میخواد اراده بکنه ولی خلاف اون واقع میشه. پس خطا اولیش معلومه به معنی گناه عمدیه، دوم به معنی کاری که انسان ازش سر زده. این هم مال این.
مثلا این که الان ذنب چه مصداقهایی برای ذنب وجود داره رو مطرح میکنه؟
مصداقهای روایی این؟ بله، تو بعضیشون هست.
مثلا خطاها رو اینا میشه خطا، اینا میشه ذنب.
نه اینطوری نه.
این که گفته نمیشه به خاطر اینه که میخوان که ما همه چی رو با یه نگاه کلی تر از این ببینیم.
بله بله، همه گناهان میشن زن.
تفکیکش کجا به کار میاد؟ اونجایی که میخواییم مثلا
نوع گناه تعیین کنیم
که ببینیم در برابرش چه کاری باید انجام بدیم.
بله البته خیلی تفکیکی به این شکلم نیومده.
نه مثلا این که تو فضای حالا سوره ها هم چندی مدل گناه مطرح میشه، یا مثلا تو دعا سه دسته میشه، این تمایزش علمیه یعنی
سورسته چی میشه؟
همین بحث خطیه و اسم و ذنبی که
نه، این که تو دعا بوده دیگه.
بله، من عرضم اینه که این دسته‌بندی‌های این شکلی وقتی قرار نیست که مصداقی بشه، قرار چه اتفاقی رو رقم بزنه؟ یعنی مثلا من الان یه اشتباهی میکنم، مثلا یه گناهیه فرضاً، این که مثلا من بدونم از نوع اسم یا خطیه است یا ذنبه توی عمل کرده من در مواجهه با اون اثر داره، یا این که نه اصلا یه ترس متفاوتی رو مثلا میخواد تنوعی از حال رو به انسان بده نسبت به اون.
به نظرم هم ترس رو تقویت میکنه، هم روی کرده انسان به گناه تغییر میده. ما نوعا سرنوشت خودمون را فکر میکنیم خدا نوشته، در صورتی یه بخش عمده ای از سرنوشت ما رو گناهان تغییر داده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه، ما خودمون تغییر دادیم. و خب مفهوم ذم، مفهوم خطیه، مفهوم اسم بیان کننده تأثیر سرنوشت سازی خود انسان بر علیه خودش. چجوری یه انسانی میتونه روزگار خودش رو تیره و سیاه کنه بعد بندازه گردن خدا، بندازه گردن دیگران؟
استاد انگار که انگار مکانیسم های مختلف یه چیز رو داره مسیر
بله بله.
میکنه، یعنی میخواد بگه از این مسیر این
بله.
این فرآینده یکی، این فراینده دوه، ولی همشون بله. در نهایت یه چیز میشن
بله. حالا ببینید الان مثال واضحش نه، شما یه دونه کاری که ثواب نیست، درست نیست، یه عملی رو بگیرین، یه عمل غیر مقبول نزد خدا، هرچی تو ذهنتون هرچی میخواد بیارین که تو زندگی این عمل مقبول از شما سر میزنه وجود داره. البته الحمدلله بعضی ها به این سوال من جواب نمیدن چون همه اعمالشون مقبوله. خب به اعمال غیر مقبوله بغل دستتون میتونی نگاه کنی، میتونی از دست بغل دستتون تقلب کنی. یه عمل غیر مقبول بیارین، مقبول بیارین تو ذهنتون، یه عمل که اگرم ندارین فرض کنید که دارین، این عمل توی چرخه رشدی قرار می، رشد بهش نمیگیم، نزج اسمش میگیم، زیادتی قرار میگیره، توی چرخه زیادت قرار، این به همین صورت نمیمونه، این مثل یه موجود زنده است. این کار خطایی که انجام دادیم اینطور نیست که فردا هم عین همینا خطا انجام بدی، اون مثل یه ویروسی، ویروس میاد چیکار میکنه؟ میشینه روی از قدرت شما استفاده میکنه، شکل خودش رو عوض میکنه، حتی شکلش رو عوض میکنه. این عمل غیر مقبولتون رو که اینجا میگین که هرچی هست، من اسمشو گذاشتم عمل غیر مقبول، که شما بتونید مثلا اگه حرف لغو هم میزنید جزء این حساب کنید، تو حرف لغو که مقبول خدا نیست. این عمل غیر مقبول وقتی 3 سال دیگه میاد اینجا، شکلش، حالتش، وضعیتش، زهرش، فتنش، اون تنشی که به شما ایجاد میکنه متفاوته و خسارت بار به شدت به نسبت روز اولش خسارت بارتره. ذنب یعنی این، ذنب یعنی این، ذنب یعنی این که نمیشینه، همینطور تکثیر میشه، تبعات خود را چیکار میکنه؟ میگسترانه. بعد شکل خودش رو میگونه. جالبه شما بدونین ذنوب نمیان دسته بندی به این معنا بشن. چرا؟ چون از شکلی به شکل دیگه قابل چی هست؟ قابل عوض شدن هست. این طرف این مراعات نکنه، اینا حذفش نکنه، سه سال دیگه باید سراغشو به یه نام دیگه و به یه چهره دیگه و به یه خاصیت بسیار بدتر و خشنتر و ویرانگرتر سراغشو بگیره. بله دیگه، این تو سنای مختلف بروزای مختلفی داره. مثل اینه که شما یه دزدی رو آوردین تو خونه، بعدم این دوز ماهیت خودش رو عوض نکرده، دوزده، بعد چه اتفاقی میفته؟ سال دوم، سال سوم، سال چهارم، سال پنجم، خب طبیعتاً هر سالی که میاد به ساختار شما بیشتر واقف میشه، حسابای شما رو بیشتر چک میکنه. اگه دانا باشه که حتما هست، حسابای شما رو میذاره پر که شد، لب که رسید، رمزاشو که چیز میکنه به صورت حرفه‌ای برداشت، یه دفعه خالی میکنه میره بیرون، یه جا میزنه. زنبو به دوز میگیم دیگه، به اون میگیم دوزده، به دوزده میگیم زن. چی زنبو انجام داد؟ اونی که دوزده راه داد، گناهه دیگه. بله دیگه، اون زن با انجام فعل شما انجام داده دیگه. بله دیگه، این تبعاتش دامنه اونم میشه. بله، اصلا تبعات گناه مثل اینه که شما یه ساختمانه ناقصی رو درست میکنی، بعد خب همه اهل اون توشی میشن، از به میرن دیگه. نسمی نازنبه دیگه، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. من حرفم اینه، ببینی واقعا این ترس داره، بی جهت نیست که خوف از رب را معادل سازی میکنن به خوف از زن را معادل سازی میکنن خوف چی رجای رب. خیلی بزرگه، ببینید خدا چقدر بزرگه، زلب میتونه انقدر شکننده باشه. یه چیزی تو روایات ما نداریم اینجوری که این دوتا رو معادل سازی بکنن. میگن نترس مگر از زنبت و امید نداشت مگر به ربت. خوف و رجا همیشه دوتا قول متوازنن، یعنی خیلی این دوتا اگه کنار هم بیان، انسان رو از چشم ولی الهی میندازه. حالا به هر حال من حرفم اینه، اگر چیزی را میدانید که عمل غیر مقبولیست، نذارین بزرگ شه، نذارین جلوشو بگیرین، الان بگیرین، همین الان بگیرین، نذارین بمونه. اینا بهش میگن اقراره بزن، یعنی بشناسیدش، بگین اینه، اینا اینه. بعد الندم یعنی این که نادم بشین بگین اینو من نمیخوام، دوستش ندارم، اظهار براءت کنیم، میشه استغفار. ندامت نسبت به ذنوب بهش میگن استغفار. جالبه، بهش میگن ندامت، خود این صرف ندامت استغفاره. بفهم صفات خودش، یعنی عمل هایی که انجام میدیم بر اساس صفت، چون خود صفت که عینی. به میترسید ازش. بندازیدش دور، بندازیدش دور. همین همینطور بزرگش کنین، اقرار کنین، بزرگش کنین، بندازیدش دور، بزرگش کنین، اقرار کنین بهش، بندازیدش دور، اینه شعرش کنی، بزرگش کنی، اقرار کنی، بندازیدش دور، نذارین باشه، مثل یه دوز باشه عمل کنید، دوزده، واقعا دوزده، ولی یه دوزه حرفه‌ای میشه، بمونه، دوزه حرفه‌ای میشه. خدا میدونه که بعضی از این گناهات چقدر رنگ عوض میکنه، یعنی که حتی صاحب خودشون رو گول میزنن، بعد چقدر لباسای خوشگل بعد میپوشن، بعد به نیت ثواب همون گناه چه کارایی که نمیکن. تغییر رنگش نمیتونم مثال بزنم. بعضی چیزا رو نمیشه مثال زد به خاطر اینکه متشابه میشه. بعد ممکنه بعضی ها فکر کنم منظورمون اونه، اون بند خداست، بعد خوب در نمیاد. ولی بدونین شما فیلم که دیدین، دیدین که چطوری دزدا خودشون رو جا میزنن. بعد تو سوره مبارکه توبه به درجه ای از نفاق اشاره میکنه که خود منافقا به اون اطلاعی نداره. یا حضرت عباس، یعنی نفاق، یعنی صورتش صورت انفاقه، صورتش صورت خیرخواهیه، صورتش صورتهای مختلفه، همه اینا رو داره، ولی چیه؟ ولی این در مجموع گناهیم. شما میگین چه جوری میشه اونو شناخت؟ راه شناختش تو سوره توبه اومده، راه برای اینکه اونو بتونش به طرف بشناسه، ولی خب یه خورده سخت. منظورم ما که به اونجا نرسیدیم، خیلی فاصله داریم. ما میگیم که یه کاری کنیم به اونجا نرسیم، چون اونجا که برسیم دیگه این حرف هم دیگه آدم نمیشنوه، زایقش بگه به این حرف هم نمیکشه، اصلا نمیخواد خیلی چیزها رو بشنوه. خب ولی ما باید به خودمون رحم کنیم، چون ممکنه دو سال دیگه ما هم همین جوری بشیم، از خودمون دور ندونیم. فکر نکنین همیشه گل و بلبله، اون چیزی که فکر میکنین خطا سو جلوشو بگیرین دیگه، بذارید بندازیدش بیرون. بخشینشون
می‌خواستم بپرسم راه ساده در این نفاق پنهان
چیه؟ من فکر کنم بیایم همون چیزی که فعلا میدونیم ساده، همونو نگذاریم بزرگ شه. ممکنه یه بزرگی قبلا بوده و بزرگ خانی وجود داشته باشه ما نشناسیمش، فعلا همین که میدونیم درست نیست بیرونش بنده و صداش در میاد، نترس. وقتی بچه‌شو خواستی بندازی بیرون، بابا ننشم سیزش در میاد. دیدین گربه ها رو میخوان بندازن بیرون، بابا ننشون، بابا ننه پیدا میکنن. بچه گناه ها وقتی خواستی بندازی بیرون، بابا مامانه دروغ گوشی میشه، ظاهر میشه. بعد اون بابا مامانه منافقیه، اونه که نمیذاره این بندازیدش بیرون، اونو بندازین بیرون، اونو بندازیدش بیرون، همونی که توجیه میکنه رو بندازیدش بیرون. چون میگه خب خودمونو باید بندازی بیرون، خب خودتو بنداز بیرون. همونو میگم بنداز بیرون عزیز دلم، همونه، خودشه، خودشه، بگیرش بندازش بیرون. چی یه بار دیگه بگیم؟ وای خدا خانم عدیب، چرا که یه حرف راست میزنید؟ میگن کوه جا به جا میشه، باور کنی صفتای آدم بلخص صفتای بدش جا به جا نمیشه، نه اینو میگین؟ خب وای وای این حرف رو زدین خیلی بد بود. خب بگیم
همین
حالا این اخلاق بذارین کنار. آره همین. ایشون دارن اشاره میکنن به بخشایی از زیارت جامعه کبیر ما خصنا من ولایت کم تیبن به خلقنا کفارتن لزنوبنا کفارتن لزنوبنا تهارتن لانفسنا تسکیتن لنا و ما خصنا. بگین ادامه شوید.
ما به خودی خودمون
نمیتونیم کاری بکنیم،
هیچ اخلاقی رو دور بندازیم،
هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. بله اینا که گفتیم،
اینا نمزل امارتون به سو الا ما رحم ربی، هیچ کس به خودی خود نتونسته تا حالا.
نه لا انتی میگه لا انتقه لا انمسیتک الا ایغزتنی لمحبتک.
اگه تو بزرگتر داشته باشی اون بزرگتر میتونه. تو بیا بگو که یه سخنی آقای پناهیان هست، نمیدونم دوستان دیدن یا، میگه تو فقط کارت این باشه که اقرار کنی من اشتباه دارم، تو فقط بگو من اشتباه دارم، ببین دونه دونه خدا اینا رو برات حل میکنه. یه ملائکه‌ای هستن که کارهای نشد رو شد میکنه، یه سوره هایی هستن که کارهای نشد رو شد میکنه، یه اهل بیت و انبیایی هستن که ماموریتشون اینه که دست رو بگیرن در بیارن، یه امام زمانی هستن که وقتی تو میگی انا ولی لک، یه دوستی میشن برات که تمام مشکلاتو برطرف میکنن، تمام کاستی های اعمالتو رفع و جو میکنن، تمام کار میتونی بری با هم انجام بدی، دیگه وقت غلط نمیزنی تو بیچاره. بعد اگه یکی به یکی رسید گفت تو چی شد که عوض شدی، بگو من یه دوست تازه دارم اسمش پیامبر، یه دوست تازه دارم اسمش امام، اون یه کاری میکنه من یه آدم دیگه
میشم. خیلی خوبه. هر وقت یادتون رفت خانم ادیبه وجودتون رو احضار کنین، یه بلنگو هم ببین دستشون. خب در مورد خطا فرمودند که سه تا وجه داره، یکی گناه، یکی اشتباهه، یکی هم آبش میگیم اشتباه. و من نیستم بله حالا سوره رو بخونید خیلی کار داره، انشالله سوره رو بخونید خیلی خوبه، خود سوره رو بخونید. داره میگن خطا به معنی اشتباهه که سه قسم داره، بعضیاش یه یا ناشایستی رو از روی عمد انجام بدی، یه موردی رو به صورت صحف انجام بدی و در واقع نمیخواستی این کار رو انجام بدیم بدی، و اون یکی هم ضد ثوابه، یعنی اصلا بحثش گناه نیست، اصلا کار اشتباه، کار درست انجام ندادن، کار درست انجام ندادن بهش میگن خطا. یه موقع کار اشتباه انجام میدی، یه موقع کار درست انجام نمیدی، یعنی سه تا معنی رو برش گفتم. حالا تو روایات اینجوری گفتن، انا عمی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول، پدرم مرتب می فرمود، پدرم امام محمد باقر علیه السلام می فرمود، ما من شیئن افسد للقلب من خطیعته، هیچ چیزی قلب را به اندازه خطیعه فاسد نمی کنه، ان القلب لیواقع الخطیعه فما تزال بهی حتی تغلب علی فیسیر اعلاه و اسفله، یعنی قلب مرتکب خطیعه نمیشه، لیواقع الخطیعه قطیعه توش قرار نمیگیره، فما تزال بهی در اون اصرار وقتی میورزه یعنی اونو بیرونش نمیکنه، فیسیر اعلاه و اسفله مالا پایینش میکنه. یعنی یکی قبلا دوست داشتی دیگه دوستش نداری، نماز خوندن دوست داشتی دیگه دوست نداری، علا میکنه اسفله، بالا رو میکنه پایین، یعنی دوست داشتن رو میکنه دشمن داشتن. فلان موسیقی گناه رو دوست نداشتی الان دوست داری، فلان رفتار اشتباه رو دوست نداشتی الان دوست داری. خاصیت خطا عینه، قلب میکنه قلبو، تغییر ماهیت میده قلب رو، این اولین خصوصیتش. عن ابی عبدالله علیه السلام، من روایت های امیرالمومنین نبوده که از امام صادق بردم، رأس و کل خطیعه حب الدنیا، یعنی خطیعه یه پدری داره، یه پدر مادری داره و اونم چیه؟ حب الدنیا. اصلا حب دنیا، من دارم روایت رو از این ورش معنی میکنم، روایت میگه رأس هر خطایی حب دنیاست، من دارم از این ور معنی میکنم، میگم خطیعه محصول حب دنیاست. یعنی شما حب دنیا، هر چیزی رو با حب دنیا ببینی دوچاره چی میشی؟ خطیعه میشی. الان شما توی جمعی نشستی، میگین 5 دقیقه 10 دقیقه شاد باشیم، شادیه به این معنی که مثلا حالا چی میشه آدم شادم باشه، نه شادیه مؤمنانه، شادیه رو بیان فلانیه دست بندازی. همین که انسان برای بودنش تو دنیای شادی دنیایی تصور میکنه، به خودش اجازه میده که دیگران رو دست بندازه خیلی راحت. همین که تعلق به جاه و مقام و مال و موقعیت خودش پیدا میکنه، به خودش حق میده که یه کار اشتباه بکنه، حق پیدا میکنه. حب دنیا رأس و کل خطیعه، رأس و کل خطیعه حب دنیا. این بله؟ نه دیگه، ممکنه نه، ممکنه ممکنه نباشه دیگه، سه حالت داره. حالا درجه داره دیگه، گناه خطای عمدی با خطای سهوی، خب قطعا درجهش متفاوت. یا مثلا یه کاری رو ثواب انجام ندادن با خطا کردن قطعا متفاوت، صد داره. ولی خب این خیلی زم، نه خط، خطاب به خود اون کار گفته میشه به اعتبار اینکه درست نیست. وقتی یه کاری درست نیست بهش میگن خطا، یعنی ثواب نیست.
شیطان میاد بعدا نمیتونیم، اصلا سعی کنیم نریم سراغ اون گناه، چون اون گناه هایی که پیش نمیکشونه آخر نمیدونیم به ناخدا آباده. ولی از ابتدا تا تشکیل فکر میکنیم یه همچین حرکتی اگه ما
باید انجام بدیم به گناه مجمع شد. بله، حالا این تاییده فرمایید شما، انا ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام قال، اینا گوش داشته، یعنی خوبه آدم بدون بعضی روایت ها رو، خوبه. من قرأ سوره هود فی کل جمعه، هر کسی سوره هود را در روز جمعه بخونه، در هر جمعه بخونه، بعثه الله عز و جل یوم القیامه فی زمرت نبیین، خدا روز قیامت رو در زمره پیامبران محشور میکنه، فلم یعرف لهو خطیعتو عمله های عمل قیامه، یعنی دیگه برای عمل هاش همشو براش میگن ثوابه. معلومه عمل وقتی از انسان صادر میشه یا میخوره به هدف دقیقا یا نمیخوره، میخوره این طرف. یعنی شما میخواین به یکی مهر و محبت کنین، میزنین تو سرش. خب جون با کسی مهر و محبت میکنن که نمیزنن تو سرش. میخواین مهر و محبت کنید، یه کار اشتباهی میکنین، نمیش میگن خطا. به شدت خطا اثراتش تو جامعه خطرناکه، به خاطر اینکه نوعاً انسان‌ها چرا از هم دیگه بدشون میاد؟ به خاطر خطاهاشون بدشون، به خاطر اینکه این میخواست خوبی کنه زحمت درست کرد، رحمت میخواد درست کنه زحمت شده، اینا بهش میگن خطا. خب بفهم بله بله احتمال زیاد همچنان. حالا این چند تا روایت مال امیرالمومنین، خیلی این روایت تا در مورد خطا مهمه، خیلی مهمه. یکیش اینه علاوه ان الخطایا، ای مردم آگاه باشین، خطایا خیلون اسبن، اسبون شایل خیلو اسبون نه خیلو شموس که همل علیه و اهلوها اسب چموش. چندی اسب چموش میگن سوار اسب شیطون نشو بیا سوار خرش شو، نه اشتباه میگن از خرش شیطون بیا بشی سوار اسبش، نه اینا میگن چی دیگه میگن، میگن چی از خرش شیطون بیا پایین سوار اسبش شو، نه این علاوه این خطایا تندتر میره بابا جو، زودتر به نتیجه میرسی، سرت میخوره به سر. بلن خطایا خیلون شماست، خمل علیه اهلها، اهلش هم میکنه و خلعت لجومها فعوردت همون نار، یعنی تا خود آتش خلاصه اینا میکشن. ان الخطایا خیلون شموس دیگه مثلا خطا خاصه. الان با توجه به این مفهومی که در مورد خطا گفتیم، بد گفتی خطا، یعنی خطا میشه اون کارای نادرستی که آدم داره انجام میده، میخواسته یه کار ثواب کنه کباب شده، اونا اگه جلوش گرفته نشه انسانو به ناکجا آباد میبره. الحیا من الله یمحو کثیرا من الخطا، به تقوا تقطع و همت الخطایا، یعنی تقوا به حیا و تقوا جلوی این رو میگیرن. این روایت هم خیلی مهمه. ان علی علیه السلام قال الصلات علی النبی و آله امحق الخطایا من الماء للنار. چجوری آتش و آب خاموش میکنه؟ صلوات میتونه خطایا رو چیکار کنه؟ خاموش کنه. بس بس سلام علی النبی و آله، یعنی سلام فرستادن بر، یه صلات داریم یه سلام داریم، افضل من عتق رقبات، برتر از آزاد کردن بردگانه. و حب بر، یه حب داریم یه صلات داریم یه سلام داریم یه حب داریم. و حب بر رسول الله افضل من مهاجر انفس او قال ضرب سیوف فی سبیل الله. شما چکا چکه شمشیرهای در راه خدا چیک 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 میکنه که یه افضل میمونه اینا. خب سجده خیلی توصیه شده برای دور شدن از خطیه، امید به رحمت در محو کردن خطیه ها خیلی ضروریه. خشیت نسبت به خداوند منجر به ریخته شدن خطایاست. فقر عامل خطاست. مهمان نوازی و دوست داشتن و مهمانان سر بخشش خطیه ها میشه. میگم که دعوت کنیم خونتون مهمانان زیادی بیان، به خاطر هم میگم بله علتش اینه که انسان رو چیکار میکنه. این روایت داره میفرمایند که لا تلوم انسانا یطلب قوته و من عدم قوته کسر خطایاه یا بنی الفقیر حقیر لا یسمع کلامه ولا یعرف مقامه ولو کان الفقیر صادقا یسمونه کاذبا ولو کان زاهدا یسمونه جاهلا یا بنی من ابتلیا بالفقر فقد ابتلیا به اربع خصال به ضعف فی یقینهی و نقصان فی عقلهی و رقت فی دینهی و قلت حل. فقری که تو روایات میگن الزاماً فقر مادی نیست، عمدتاً فقر فرهنگی، یعنی فقرش ندونم کاریه، این که نمیدونه چی کار کنه نابش بگم فقر، یعنی ضعف شدید علمه. البته ممکنه یکی بگه این فقر، چون کسی که فقر داره به طور طبیعی فقر مادی هم پیدا میکنه، به این دلیل فقر فرهنگی منجر به فقر مادی میشه، به این دلیل دو تا با هم شما میبینی. خیلی بیشتر میکنه. خب میایم سراغ اس. پس در مورد خطایا رو چجوری میتونید بشناسین؟ وقتی که به مقاصدمان منظورمون مقاصد حق نمیرسیم و از مقاصدمان دور می شویم. خطایا حکم چی داره؟ راه برنده، مرکب به سمت نشدنها، نباندنها، نبودنها. آقا دیگه تو جمع مؤمنین نیست، کجاست؟ حاجی حاجی مکه معلوم. نشدنها، نبودنها، نماندنها، نشدنها و نماندنهای حق منظورمون اینه. مرکبه به سمت نشدنها. خب چجوری میشه شناختش؟ شما وقتی که میبینین مقصداتون رو در نظر میگیرین، مقاصدتون رو در نظر میگیرین، میبینین دور داری میشین یا نزدیک داری میشین، دور شدن و نزدیک شدن یکی از ملاکشه، ملاکاشه. یعنی شما معلومه که دارین درست میرین، به سمت مقصدتون دارین درست میرین. مقاصد، تعیین مقصد خیلی مهمه. در نظر نداشتن مقاصد پیوسته انسان را به خطا می کشاند. پیوسته خوب گوش بدین، در نظر نداشتن مقاصد پیوسته انسان. نه الان میخوام بریم اردو، برای چی میخوام بریم اردو؟ میخوام بریم کسب معرفت، کسب مقصدی دارین دیگه، شما مقصدتون رو یادتون نره. به هر حال برای معرفت رفتیم اونجا، یه هتل نیم ستاره بود به جای 6 ستاره، نیم ستاره. آقا این چه وضعیه؟ چرا ما آوردین توی دخمه؟ چرا این کارو میکنی؟ اصلا این شما بلد نیستی؟ نبیه خطا، خطا اینه، خطا هست. تو برای چی اومده بودی؟ اومده بودی زیارت، پشت برو زیارت دیگه. نه من باید یه جایی ساکنم بگذارم، نه باید فلان کارو بکنم. زندگی زناشویی تشکیل میدین؟ برای چی شما زندگی زناشویی تشکیل دادین؟ مقصدتون چی بود؟ به خدا برسیم، به خدا برسیم،
به خدا برسیم.
خب به میرسیم دیگه. نه به محبت نمی کنه، من به خرجی نمیده بعد به فلان. تو اگه نمیخواستی به خدا برسی، خب داری به خدا میرسی دیگه. تو برای چی میخواستی زندگی کنی؟ تو برای چی بچه میخواستی؟ تو برای چی فلان چیزو میخواستی؟ تو برای چی آخه میخواستی؟ چرا مقصد تو یادت رفت؟ تو من یه نمیگفتی من میخوام برای ازدواج کنم؟ خب پس چرا یادت رفت؟ چرا اینقدر پرتوقع شدی؟ چرا اینقدر اینا رو میخواد؟ چرا چی شد؟ خب اینا مهمه دیگه. پس ببین یه سری چیزایی مهم میشه بعد خیلی بحث مهم. تو جمع ها مقاصد اگه تعیین نشه حتما به اختلاف میفتین. اصلا خطا رو شاخشه، خطا رو شاخشه. برای چی شما جمع را انداختین؟ برای شما مدرسه قرآن گذاشتین؟ برای چی میخواستین؟ چی کار میخواستین بکنین؟ برای اگه این چی کار میخواستین بکنین فراموش بشه؟